بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله توحید مصاحف و مسئله جمع المصاحف که جمع القرآن میگیم، اینا دو حادث هستن، دو تا حادثه هستن، این از هم جدان. جمع القرآن بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر دست عده‌ای انجام شد که اول اونها خود حضرت امیر که به دستور مستقیم حضرت رسول، بعد از اون زید به دستور حاکم وقت این کار را انجام داد، ولی عرض شد که کاری را که زید انجام داد این بود که سوره ها و آیه ها که متفرقاً بین صحابه پخش بود و روی تیکه های نوشته بود، اینها را در یک جا جمع کرد، ولی به صورت کتاب مدون در نیاورد. خب شما بینید کاری را که حضرت امیر کرد نپذیرفتن، رفت در منزل. کاری را که زید کرد فقط نصوص قرآن را از گم شدن و ضایع شدن حفظ کرد، اما یک کتاب به دست مسلمان ها نبود، لذا نیاز شد که عده‌ای از واردین و کسانی که در این امر لیاقت داشتن و سرشته و سابقه داشتن دست به این کار زدن، که از همه مهمتر ابن مسعود است و ابی ابن کعب، درجه دوم مقداد و دیگران. اینها دست زدن به جمع و تألیف، چون صرف جمع معلومه که انسان اگر یه سری اشیا را در یه همیانی بریزد این جمعه، اما بین اینها نظمی ترتیبی وجود نداره، لذا اسمش تألیف نیست. ولی این آقایون جمع و تألیف، نظم و ترتیب دادن، و این اسم هم همین زمان یعنی بعد از وفات حضرت رسول انتخاب شد برای این قرآن‌های جمع شده، مصحف، کلمه مصحف اتفاق کردن که یه همچین اسمی بذارن. قرآن اصل متنه، یعنی خود نصوص آیات و سور این قرآن، ولی به این شکل اسمش گوشن مصحف، و این اسمم تا حالا هست همینطور روی قرآن، کلمه اسم مصحف. این اسم حادث است، از خود پیغمبر نیست. خب کارهای فردی با کارهای اجتماعی فرق داره. یعنی اگه کار به صورت تعاونی و دست جمعی انجام بشه متقن‌تره، ولی یه آگاهی میخواد که هنوز اینجور آگاهی در ماها نیامده که کارها، مخصوصا کارهای ریشه‌ای و کارهای اساسی ما، همش فردی انجام میشه. شما ببینید یه وقتی شیعه هیچی نداشت، تفسیر نداشت، فقه هم نداشت، اصول هم نداشت، معتقدات منظمی، مقصود رو نداشت یعنی نوشته ها، تألیف نداشت. خب شیعه به عنوان یک مذهب باید این چیزا رو داشته باشه، چون اساسنامه مذهب تفسیرشه، تفسیر مدونشه، فقه مدونشه، عقاید مدونشه، اصول مدونشه، اینا اساسنامه مذهبه. مذاهب اربعه همه داشتن، خیلی جلو. کتاب موطای مالک، کتاب الام شافعی و همچنین شاگردای ابو حنیفه که آرائش تدوین کردن و پیروان هر مذهبی تفاسیر عقاید نوشتن، ولی شیعه هیچی نداشت. یعنی شیعه تا زمان شیخ طوسی هیچی نداشت، در صورتی که خودش به عنوان یه مذهب میخواست به دنیا معرفی کنه. اگر یک فرقه، یک طائفه، یک جمعیتی خودشون را میخوان به عنوان پیروان یک مذهب تثبیت کنن در جامعه انسانی، خب باید اساسنامه نشون بدن دیگه. مثل احزاب سیاسی نداشت، ولذا شیخ طوسی علیه الرحمه دست به این کار زد. اولین تفسیر او نوشت، اولین فقه را او نظم داد و نوشت، اولین عقاید، همه این چه اینا هشمان شیخ طوسیه. اینم البته مال وقتی است که در بغداد کتابخانه‌ش آتش زدن و بیرون کشیدن و آمد نجف، یه قریه کوچکی بود کنار قبر حضرت امیر و اونجا مشغول این کارا شد. اساسنامه مذهب را پیریزی کرد، ولذا کتاب‌های شیخ همیشه برای همیشه زنده است، چون اساسنامه است. تبیان شیخ مهمترین و متقن‌ترین تفسیری است که برای همیشه زنده است، هیچ وقت نمی‌میرد. مبسوط شیخ، خلاف شیخ چنین است. لذا به شما ارشاد به این که این، اما کار فردی بود، کار فردی بود. این کار به این مهمی که باید به طور تعاونی انجام بگیره، نه، فردی بود. ولذا خب بر خیلی از آراء شیخ خردگیری شد، اشکال شد، ترمیم شد. این مال این بود که کار باز فردی بود. ولی امروزه، بلکه قبل از امروز، به شما شاید مخصوصا در منطقه اروپا، کارها همش تعاونی و دست جمعی انجام میشه. ما باید متوجه این نکات باشیم. لذا نوشته های ما، کارهای ما همش دارای خلله، چون یه نفری فکر میکنیم رو هر موضوعی. همین التمهیدی که بنده نوشتم همینجوره فکر کردم، یعنی فحص کردم، دیدم که شیعه این جهت درش نیست. خب یعنی یک مستشرق امروز بخواد مثلا بفهمه نظریه علما و بزرگان شیعه، یعنی مذهب شیعه راجع به فلان موضوع چیست، راجع به قرآن، به کجا رجوع کنه، کون اساسنامه مدونی که بتونیم ما ارائه بدیم. لذا فکر کردم همه کارا باید ول کرد و به این کار مشغول شد، اما باز کار فردیه. خیلی به این کارا دست زدن بعد، اما همش فردی بود. هم در کارهای فردی هم تناقض زیاد پیدا میشه و هم اشکال. خب حالا همین مسئله دوچار مصاحفی شد که در تقریبا غالبش در زمان خلافت خلیفه دوم انجام شد، چون خلیفه اول بیش از 3 سال، اون هم خیلی موقعیت اضطراب بود و اینها، نشد. همه این کارها که عرض می کنم در زمان نوعا خلافت دوم شد. البته اینا خودشون کار میکردن، ولی این کار چون فردی بود بین اینها اختلاف واقع میشد. یه مقداری از اختلافات را ما خوندیم برای شما، یعنی بین اون مصحفی را که ابن مسعود جمع آوری کرده بود و مصحف عبی و مقداد و دیگران اختلاف بود. چه اختلاف در نظم و چه اختلاف در خود قرائت. چون یکی از، حالا انشالله این در بحث قرائات ای را عرض می کنم که اصلا این اختلاف قرائات از کجا پیدا شد. بزرگترین عامل در اختلاف قرائات عدم استقامت خط، یعنی عرب که خط بلد نبود بنویسه، اصلا عرب خط نداشت. این خط حمیری یا سریانی اومد تو عرب و یه مقداری تعدیل شد، شد خط عربی. ولی خط عربی ما نداریم، اصلا خط بلد نبودن. اون وقت تازه اون خطی را که در اون زمان باش مصحفا را می نوشتن نقطه که نداشت و هیچ گونه علامت هم نداشت. بین ح جیم خ چجوری باید فرق بذارن؟ همه یه جور نوشته می شد. بین عین و غین، بین ف و قاف، بین ب پ ت س، اینا چجوری فرق گذاشته بشه؟ نقطه که نبود. این حالا این مشکله. مشکله دوم علامت حرکت هم نداشت، یعنی حالا این حرف مفتوح، مکسور، مضموم، معلوم نبود چون علامت نداشت. حالا ما علامت نداره، هنوز خود خط علامت نداره، اینا بعد پیدا شد. خب علامت حرکت به هیچ وجه نبود. اون وقت تازه ما به خطوط اولیه که رجوع میکنیم میبینیم نوشتن کاف و نوشتن دال یه جور بوده، حتی کاف و دال یه جور مینوشتن. وقت یه تشخیص بین کاف و دال خودش یه مشکلی بود. بین واو و مثلا ف تشخیصش کار مشکلی بود. اینا خط اینجوری بود، اصلا خط اینجوری بود. ولذا خطوطی که نوشته میشد بیشتر اعتماد روی قرائت اون نویسنده بود. ملا گفتن یه نامه بنویس، گفت پام درد میکنه. گفتن ما با دستت کار داریم. گفت نه، چیزی که من مینویسم باید خودم بخونم. حالا این نوشته های قدیم اینجور بود، یعنی اون نویسنده خودش هم باید خطش خود بخونه. ولذا مصحف ابن مسعود را باید پیش خود ابن مسعود بخونن، یعنی بشینن ابن مسعود بخونه گوش بدن تا بفهمن این عینه یا غینه. این حرکت بالا داره، حرکت پایین داره، اینا را باید به لب و دهنش نگاه بکنن یاد بگیرن. اینا عواملی بود که اختلاف قرائات به وجود بیاد. اون وقت کار فردی، خط هم اونجور خطی نبود که بتونه کاملا نقش کامل لفظ را ادا کنه. آخه خط باید نقش لفظ را کامل ادا بکنه، نه نمیتونست بکنه. لذا ابن مسعود و ابی بن کعب هم هیچگاه حاضر نبودن پیش هم بشینن اختلافشون حل بکنن. ترجمه فرمایید؟ هیچ وقت حاضر نبودن. خب شما ببینید، شما این عوامل روی هم بریزید، نتیجه چه میده؟ نتیجه این میده که مصحفی را که ابن مسعود جمع کرده بود در قرائت با مصحف ابی تفاوت پیدا کنه. اون وقت این یه دسته شاگرد و مرید داشت، اونم یه دسته مرید و شاگرد داشت. مقداد هم همینجور، ابی موسی هم همینجور و دیگران 7 تا 8 تا مصحف نوشتن. خب اینا همه خودشون یه دسته‌ای داشتن. بعد حساب اینجاست که اینا هر کدوم در یه منطقه بودن. مثلا به شما عرض شد که ابن مسعود در کوفه بود، زمان خلافت دوم اصلا فرستاد ابن مسعود را برای کوفه برای تعلیم قرآن و احکام و اینها. خب ابی در شام بود، مقداد نمیدونم در حمص بود و حل مجرا. اینا اگر در یه شهرم بودن گرده هم جمع نمی شدن دیگه، چه برسه در مناطق مختلف. لذا اصلا ابن مسعود نمی دونست ابی چی شکلی قرآن می خونه، ابی هم نمی دونست اونا چی شکلی می خونه. وقت پیروان اینها هم متعصب می شدن، تعصبشون می گرفت هر کس نسبت به استاد خودش، تا جایی که آخه کار وقتی که به دست عوام و عوام تر بیفته کار به اینجا میکشه که کار به تکفیر میکشه. اینا یه چیزهاییست که زمان خودمونم بود. حالا الحمدلله یکی از کارهایی که انجام شد به فضل این انقلاب به شکوهمند این است که یه مقداری این چیزها رو جارو کردن ریختن دور، و الا سر همین تقلید هم دیگه تکفیر میکردن. این آقا مقلد این آقاست، اون آقا مقلد اون آقا، دیگه چی برسه اگه این اینا از اینایی باشن که دورور حواشی باشن که دیگه. اینا ما وقتی می‌بینیم در یه مسئله تقلید که زمان خودمون با این که به حساب خیلی مهذب است و تهذیب شده هستیم، این طور همدیگر را تکفیر یا مثلا چیزی ترد میکردیم. اون زمان همینطور بود که نمونه هاش هم حالا دیدیم، امیدواریم به کلی رفع بشه این چیزا. اون وقت اینا کان یکفر بعضهم بعضا تا این حد. و این مطلب ادامه داشت تا زمان عثمان خلیفه سوم. و اول کسی که متنبه شد و ندای رفع اختلاف و توحید کلمه را بلند کرد حذیفه است. ایشون در جنگ ارمینیه اونجا اختلاف را دید، بر خود لرزید و آمد کوفه که معهد صحابه بزرگ پیغمبر بود، خیلی اونجا بودن، به اونها پیشنهاد کرد که باید این مسئله را جلوگیری بکنیم قبل از آنی که این اختلاف و این انشقاق سبب نابودی بشود. البته صحابه‌ای که در کوفه وجود داشتن او را تأیید کردن جز ابن مسعود. ابن مسعود گفت تو اشتباه میکنی. نه، البته ابن مسعود قرارش این بود که مصحف من همین درسته، باید همه از من پیروی بکنن، لذا بین حذیفه و ابن مسعود حرفای درشت هم رد و بدل شد. تو حالا مقدارش هم میخونیم. و حذیفه با موافقت دیگران راهی مدینه شد و آمد در مسجد پیغمبر و بعد سر عثمان، که خلاصه باید این کار رو بکنی. عثمان ابتدا زیر بار نمی رفت، یعنی به این که میرید نمیاد این کار ازش، این کار ازش نمیاد، به جهتی که طرف حساب کیان؟ ابن مسعوده، عبی ابن کعبه، مقداد، اینا خودشون شخصیت‌های بزرگ بودن. خب چیکار بکنه؟ چگونه بین قرآن اینها، مصحف اینها یگانگی به وجود بیاره؟ ها چجوری همچین مثل عثمانی که در این جهات ضعیفه که نمیتونه کاری بکنه، اون فقط یه قدرت سیاسی دستش، این کار یه قدرت علمی میخواد، قدرت فرهنگی میخواد، یه شخصیت این شکلی باید باشه تا بتونه بپذیرونه این مطلب را بر مثل ابن مسعود و اینها. زیر بار نمی رفت، اصلا نمی دونست با چی کار بکنه. ولذا یه اعلانی کرد و دعوتی کرد از صحابه پیغمبر که خلاصه چه بکنیم. همه گفتن به این که همین حذیفه راست میگه و باید این کار بشه، چاره ای نیست. لذا به شما ارشاد به این که وقتی که خلیفه وقت دید ناچار است این کار را باید انجام بده و شور صحابه تصمیم گرفته بر این کار، گفت خیلی خوب، پس باید کمک بکنید با ما. گفتن همه حاضریم و این کار را شروع کرد. حالا در چه سالی شروع کرد؟ خیلی از مورخین نوشتن سال 30 هجری، مثل ابن عسیر و حتی مرحوم شیخ عباس قمی، اینا هجرت. ولی ابن حجر میگه سال 25 و او درست میگه. سال 25 هجری، یعنی 25، 15 سال بعد از وفات حضرت رسول این کار انجام شد. سال چندم خلافت عثمان میشه؟ ای گفتید احسنتم، سال دومه، سال دوم خلافتش بود. حالا ما روی این زمینه ادلمون رو نوشتیم که به چه دلیل سال 25 بوده نه سال 30. همین اندازه گفتنش باید بدانید، والا دلائل رو نوشتیم دیگه، محتاج ذکر نیست چون مهم نیست این جهتش. به اونا کار نشه. اینا عرض کردم که اون چیزی رو که زید جمع آوری کرد در یک پرونده مانندی جمع آوری شد و تا ابوبکر حیات داشت پیش ابوبکر بود، بعد منتقل شد به عمر، بعد از عمر منتقل شد به حفصه دختر عمر. توجه فرمودین؟ و این همجور بود تا زمان عثمان. زمان عثمان وقتی خواستن مصاحف را متحد کنن، توحید مصاحف بشود، کارهای انجام دادن، من جمله این بود که فرسادن پیش حفصه که این گرد آمده شده ها را بده ما که این قرآن های موجود را آیاهاش را تطبیق بدیم با اون، چون اون محکم بود کارش خیلی. آره، ابتدا نمیداد تا بعد عثمان قسم خورد که بعد پس میدیم، چون عثمان هر مصحفی را هر جا گرفت دیگه پس نداد، مقدارش را با آب شستن، مقدارش هم با آتش سوزوندن، از بین بردن که دیگه هیچی از اونا نمونه. این نمیداد، بعد قسم خورد که میدمد و بعدم به او داد تا زنده بود. بعد که حفصه هم مرد، مروان که والی مدینه بود فرستاد این مصحف رو از ورثه او گرفت و سوزون که دیگه اونم نباشه، هیچی نباشه، فقط همونی باشه که به عنوان مصحف موحد مورد امضا و تصدیق صحابه است، همون باشه. خب اینجا ما در صفحه 277 نمونه هایی از اختلافات را نوشتیم. سه تا نمونه نوشتیم. نماذج من اختلاف العامه. یک، فی غزو مرج ارمینیه. مرج دشت ها، دشت. بعدما قفل حذیفه راجعا من غزو الباب قال لسعید بن العاص و کان به صحبته لقد رأیت فی سفری هادا امرن لئن ترک، یعنی اگه بهش رسیدگی نشه، لیختلفن فی القرآن ثم لا یقومون علیه ابدا. اختلاف میشه و اختلاف موجب سقوط میشه و دیگه نمیتونن قائمه اسلام را به پا دارن. قال سعید و ما ذاکه، قال رأيت أناسا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد، ورأيت أهل دمشق يقولون إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا على ابن مسعود، وأهل البصرة يقولون مثل ذلك وأنهم قروا على أبي موسى الأشعري ويسمون مصحفه لباب القلوب. يك دو، عن يزيد النخعي قال إني لفي المسجد، يعني مسجد كوفة، زمن الوليد، وليد ابن عقبة والي كوفة بود، وكان واليا على الكوفة من قبل عثمان، في حلقة فيها حذيفة ابن اليمان، وليس إذاك حجزة ولا جلاوزة، يعني بوليس وإنا نبود تو مسجد براي ایجاد نظم، ولذا تو مسجد نوعا سر این امور قوغا می شد، زد و خوردها می شد. اذ هتف هاتفون، میگه حذیفه نشسته بود که دید از اون گوشه مسجد یه کسی میگه من کان یقرا علی قراءت ابی موسی فلیأت الزاویه التی عند باب کنده، بیاد اونجا. زاویه اون گوشه. و من کان یقرأ علی قراءت عبدالله ابن مسعود فلیأت الزاویه التي عند دار عبدالله و اختلفا فی آیت من سورة البقره قرأ هذا و اتم الحج و العمره للبيت و قرأ هذا و اتم الحج و العمره لله. فغضب حذيفة واحمرت عيناه تا آخر. سه، صفحه 279. در خود مدینه اخرج ابن اشتا عن انس ابن مالک قال اختلفوا في القرآن على عهد عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل، یعنی یکی از اصحاب مصاحف، والمعلم دیگر، يعلم قراءة الرجل یعنی یکی دیگر را، فکان الغلمان یعنی بچه ها که طور این مکتب ها درس میخوندن، یلتقون فیختلفون حتی ارتفع ذلك الى المعلمین، یعنی اختلاف از بین بچه ها کم کم به خودم استادها رسید، یعنی بین استادها هم اختلاف شد. فجعل یکفر و یکفر و بعضهم به قراءت بعض، یا یکفر و بعضهم به قراءت بعض. یکفر یعنی قبول ندارم، این میگوته من قراءت رو قبول ندارم، اون میگوته من قراءت رو قبول ندارم، وقت اجماع مرکب میشد که قراءت هیچ کن درست نیست. وقتی که امت چند دسته بشن هیچ کدام همدیگر قبول ندارن، یعنی هیچی دیگه. اینا اختلافاتی است که یواش یواش داشت دامنه پیدا می کرد. صفحه 280. عندما رجع حذیفة من غزو ارمینیه ناقما، ناقم یعنی انتقاد، ناراحت از این وضع، ناقما اختلاف الناس في القرآن استشار من كان بالكوفة من صحابة الرسول بشأن معالجة القضية، یعنی این حادثه را، این درد را چگونه باید علاج کرد. قبل تفاقم الامر، تفاقم یعنی گسترش، فکان رأیه، نظر خود حذیفه این بود، این بیاد عثمان را وادارد بر این که یک کاری بکنه، حمل عثمان علی ان یقوم به توحید نسخ المصاحف و الجاء الناس علی قراءة واحده، فاتفقت کلمة الصحابه علی صواب هذا الرأی، جزء ابن مسعود سبب عبدالله بن مسعود. و من ثم ازمع فی الامر، ازمع یعنی عزمه، ازمع فی الامر و سار الى المدینه یستحث حف و داشتن تحریز، یستحث عثمان على ادراک امت محمد صلی الله علیه و آله قبل تفرقها، فقال یا امیر المؤمنین انا النذیر العریان، یعنی من آشکار، عریان این آشکار، آشکارا دارم انذار میکنم، یعنی تو را بر حذر میدارم از یک صدمه، از یک اختلاف بزرگ. انا النذیر العریان ادرک هذه الامه قبل ان يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى، قال عثمان وما ذاك، قال غزوت مرج ارمينيه فاذا اهل الشام يقرؤون بقراءه ابي بن كعب وياتون بما لم يسمع اهل العراق، واذا اهل العراق يقرؤون بقراءه ابن مسعود وياتون بما لم يسمع اهل الشام، فیکفر بعضهم بعضا.
اینجا.
نه، اون یکفر بعضهم به قرائت بعض، یعنی قبول نداشتن، اما اینجا تکفیر هم دیگه بوده، یعنی میگفته تو داری قرآن را مسخش میکنی، تو داری جنایت میکنی، تو داری به اساس اسلام صدمه میزنی قرائت قرآنی که بر پیغمبر بوده، اونی که من میخونم. اونم میگفته نه تو داری این کارو میکنی. خب حالا نباید یک میزانی باشد که روی اون حکمیت حاصل بشه؟ حذیفه نظرش این بود که باید یه میزان، یک ملاک واحد در بین جامعه مسلمان‌ها باشد که صحت و سقم، ثواب و خطا قرائات روی اون حکمیت بشه. الان میخونی؟ تو همین صفحه، تلک حوادث و اضرابها کانت وخیمتن وخیمت المعال دعت، یعنی باعث شد، واداشت، دعت به عثمان ان یهتم بالامر و یقوم به ساعد الجد، بازو یعنی. تا حالا خیار نمی کرد که این مطلب خیلی جدی است، حالا بنا شد که جدن وارد عمل بشه. لولا ان، بله بله، تهیبته القضیه، تهیبه یعنی هیبت مسئله، او را گرفته بود، نمیدونست چجوری وارد بشه. و هی فاجعه مباغته، مباغته یعنی ناگهانی. لم یسبقه الیها غیره ممن تقدمه، آخه یکی از حرفاش این بود کاری که شیخی نکردن چگونه من به انجام بدم، یکی از حرفاش این بود شیخی نکردن من بکنم. گفتن خالا اونو نکردن اشتباه بود، تو با تو اشتباه باشی. اون وقت سطر آخر، و من ثم جمع اصحاب الرسول من کان حاضرا بالمدینه و استشارهم فی الامر فلم یکن منهم سوا اتفاقهم علی ضرورت القیام بهی مهما کلف الامر، یعنی به هر قیمتی هست باید این کار بشه، چون هنوز صحابه‌ای که درک محضر پیغمبر کردن زندن، تا اینا زنده هستن میشه این کار را کرد، اما بعد مشکله. قال ابن الاثير فجمع عثمان الصحابه واخبرهم الخبر فاعظموه، گفتن خیلی مهمه، و راوا جميعا ما را حذیفه. قدرت دست چه دیگه، اون فقط دستور بده کافیه دیگه. نمیخواستیم، حذیفه که نمیخواست خودش بشینه این کار انجام بده، حذیفه میخواست از قدرت او استفاده کنه. فرض کنید بنده جناب عالی یه فکری اصلاحی مهم در مخیلمون هست، اما وقتی قدرت نداریم نمیتونیم پیادش کنیم. بله اگر تونستیم این فکر خودمون را بر صاحبان قدرت بقبولانیم، وقت او پیاده میکنه، فکر از تو، قدرت از او، اون وقت انجام میشه کار. ولذا در این چیزم من نوشتم ولایت الفقیه، اونجا این مسئله را که نصح الائمه این من واجبات الامه، یکی از واجبات مردم این است که رؤسای خود را نصیحت کنند. یعنی چه؟ یعنی اگر از اونها انحرافی دیدن، کجی دیدن، خطایی دیدن، خودداری نکنن بگن به ما چه؟ ما لنا و دخول بین السلاطین. این منطقه اهل کوفه بود، اون زمانی که حضرت مسلم قیام کرد با ابن زیاد روبرو شد، اهل کوفه اینجا این منطقشون گرگل کرد، ما لنا و دخول بین السلاطین. اینا بزرگانن با خودشون می جنگن، به ما چه؟ ما تماشاگریم، هر کی پیش برد ما تابعیم، رعیتیم. نه غلطه. یک نفر مسئول، اگر یک نفر بقال، عطار، طلبه، هر کی اگر دید فرموندار، استوندار، شهردار، درست؟ به اون وظیفش عمل نمی کنه، یا عمدن یا اشتباهن باید بگوید. این لذا این مسئله نصح الائمه، این یکی از مسائلی است که مطرح است در فقه ما و در روایات و روش هم فقها همه نظر دادن، واجب است. حالا پس اگر چنون چه شما یه نقصی میبینید که اون آقای قدرتمند که قدرت دستشه، قدرت سیاسی نظامی دستشه، یا غافله یا نمیدونه با چی کار کرد، خود تو ارائه طریقش کن، واجبه برد. حذیفه به همین کار. حالا این صفحه 281 هم میخونیم. حالا اجازه بدی. و اخیراً ازمع عثمان على تنفیذ الفکره، یعنی این فکری را که حذیفه ارائه داد اینو تنفیذ کند. فوجه اولاً نداءه الى عامة الصحابه، و نداء عمومیش این بود: یا اصحاب محمد صلی الله علیه و آله اجتمعوا فاكتبوا للناس اماما. این دستور. امام یعنی همون امام، اسم اون مصحفی است که به عنوان مادر باید تمام مصاحف از روی استنساخ بشوند. این کلمه امام، مصحف امام، این اسمش یعنی مقتدا، پیشوا، یعنی یه مصحف نوشته بشه که مصحفای دیگر اقتدای به او بشود، از روی او استنساق بشود. ثم ندب نفرن یخصونه، ندبه یعنی انتخبه، یه عده را انتخاب کرد که اینا چهار نفر بودن: زید ابن ثابت که انصاریه یعنی اهل مدینه است، و سعید ابن العاص، و عبدالله ابن الزبیر، و عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام که اینا مهاجرینن، قرشیونن. یعنی اینا جزو خواصش بودن. حالا ما روی اینا بحث میکنیم در شخصیت الاعضاء. حالا جوابی را که آفرمودن من یک کلمه اینجا بخونم، صفحه 288: در صفحه 288 عنوان مسئله این است: موقف الصحابه تجاه المشروع المصاحفی. یعنی این مسئله گردآوردن مصاحف و توحید مصاحف، این کار را که نظر اصحاب چه بود اینجا نوشتیم. حذیفه را که فهمیدید و صحابه را هم که جمع کردید، و اما حضرت امیر وسط صفحه: و هاکذا الامام امیر المؤمنین علیه السلام ابدا رأیه موافقا للمشروع. مثلا یعنی همین کاری که اینا کردن ذاتیاً، یعنی اصل کار رو حضرت موافقت داشت، اما حالا این کار خللی دارد یا ندارد مسئله دیگری است که اون بحثش بعد میشه. مقصود ذاتیاً اینه، یعنی اصل کار رو حضرت موافق بود که باید این کار بشه. اخرج ابن ابي داود عن سويد ابن غفله قال قال علي عليه السلام فوالله ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف الا عن ملأ منا. ملأ منا يعني در روبروی ما، در مرعا و مسمع ما انجام داد، یعنی ما حاضر و ناظر قصه بودیم، بدون مشورت ما و بدون دید ما این کارو نکرد. استشارنا فی امر القراءات وقال بلغنی ان بعضهم یقول قراءتی خیر من قراءتک و هذاک یکاد یکون کفرا، قلنا فما دار عید، قال ارا ان یجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرق ولا اختلاف، قلنا فنعم ما رأيت. وفي رواية أخرى قال عليه السلام حضرة أمير لو وليت في المصاحف ما ولي عثمان، يعني اگر من اون زمان قدرت در دستم بود و این کاری که به عثمان پیشنهاد شد و انجام داد به من پیشنهاد می شد، همین کار را می کردم. لفعلت كما فعل. اینا همه میخوام اینو عرض بکنم که حضرت امیر بر اصل کار موافقت داشت، مثل سایر صحابه که تقریبا اجماع کلمه بزرگان و صحابه بر این شد که این کار باید بشود. حالا انشالله باید بخونیم که عثمان چه کرد. و صلی الله علیه و آله.